گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. رضا جمالی خبرها را برای ما تازه کرده است.
ممنون از شما. شب بخیر. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. جورج لیتل افزود این موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی‌کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است در این باره گفت نیروی دریایی ایالات متحده همیشه آماده اقدام در برابر حرکات بدنهاد است تا آزادی دریانوردی را تضمین کند. روز سه‌شنبه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته بود که در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. 20 نماینده جناح اقلیت در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 را درباره رویدادهای پس از انتخابات سال 88 تحلیل محفلی و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی خواندند. در گزارشی که حسین فدایی نماینده اصولگرا و عضو سابق سپاه پاسداران روز چهارشنبه در صحن علنی قرائت کرد، گفته شده که میر حسین موسوی بیشترین نقش را در اجرای به گفته این گزارش فتنه داشته و مهدی کروبی از جمله بازیگران اصلی آن بوده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس 42 نماینده مجلس به انتصاب مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد به ریاست مؤسسه استاندارد ایران اعتراض کردند. بر پایه این گزارش آنها در اعتراض کتبی خود گفتند که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله تخصصی ترین سازمانهای دولتی است و ریاست آن نباید به جوان بی تجربه‌ای که پزشک عمومی است و تجربه مدیریتی ندارد سپرده شود. مهدی خورشیدی 30 سال است و هم‌اکنون رئیس شورای مشاوران ریاست جمهوری است. سازمان مجاهدین خلق گروه مخالف جمهوری اسلامی میگوید 400 نفر از اعضای آن که در اردوگاه اشرف ساکن هستند آمادند به مکانی که دولت عراق برای آنها در نظر گرفته منتقل شوند. مریم رجوی رهبر این سازمان گفته است که این تصمیم برای نشان دادن حسن نیت این گروه گرفته شده است. مکان جدید پایگاه سابق نیروهای آمریکایی در بغداد است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تا صبح امروز پنجشنبه 3004 نفر نامزد نمایندگی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند. به گفته او از این تعداد 205 نفر زن هستند. مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس فردا جمعه به پایان میرسد. مارک تونر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز چهارشنبه از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست برای سومین بار درخواست دسترسی کنسولی به امیر میرزایی حکمتی کردند، اما ایران پاسخ منفی داده است. وزارت اطلاعات ایران آقای حکمتی شهروند آمریکایی را تحلیلگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا معرفی کرده است که از افغانستان با هدف جاسوسی وارد ایران شده بود. 10 مأمور پلیس افغان در انفجار بمبی که در کنار جاده‌ای در استان هلمند کار گذاشته شده بودند کشته شدند. به گفته مسئولان استان هلمند این عده از اعضای تازه استخدام شده پلیس محلی بودند که بودجه آن را آمریکا تأمین می‌کند. ناظران اتحادیه عرب امروز پنجشنبه به استانهای ادلیب، حما و درعا که شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد بودند می‌روند. این ناظران روز دوشنبه وارد سوریه شدند. در همین حال گروه‌های حقوق بشری سوریه می‌گویند به رغم حضور ناظران اتحادیه عرب، دست کم 68 تن از معترضان در چند روز اخیر کشته شدند. مخالفان بشار اسد از معترضان خواستند روز جمعه در تظاهرات سراسری علیه دولت شرکت کنند. ارتش ترکیه میگوید چهارشنبه شب پایگاه شورشیان کرد در شمال عراق در نزدیکی مرز ترکیه را هدف قرار داده بود و در حال تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به کشته شدن عده‌ای غیر نظامی در این منطقه است. مقام‌های استان شیرناق در جنوب شرق ترکیه میگویند دست کم 30 نفر در حمله هوایی ارتش این کشور به روستای کردنشین اورتوسو کشته شدند.
رضا جمالی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همزمان دروازه‌های جهان بیکران اینترنت به روی ما گشوده می شود با فهیمه خضر حیدری در برنامه .com.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضری هستم و این یه برنامه دیگه از مجله های هفتگی .com هست که میشنوید. از اینکه این هفته با ما هستید سپاسگزارم. در این .com برای شما اینها رو داریم. سال 2011 داره به پایان میرسه. در این سال برنده بازار فعال و جذاب گوشی های تلفن همراه کی بوده؟ مردم بیشتر به چه گوشی های گرایش نشون دادن؟ در فیسبوک همیشه همه چیزم خوب و خوش و مرتب نیست. تله های ویروسی در انتظار شماست. مواظب باشید. داغ‌های هفته از تولد بهرام بیضایی گرفته تا جشن کریسمس و سالروز فاجعه بعد. اجازه بدید با خبرهای مجله رو کلید بزنیم مثل هر هفته. عکس و تاریخ معاصر ایران. اگر شما هم از علاقمند دارین دوتا موضوع هستید و اونا رو هر جا که بتونید پیگیری میکنید، میخوام در دات‌کام این هفته بهتون پیشنهاد بدم که سایت خیلی جالب دنیای زنان در عصر قاجار رو از دست ندید. یه سایت تر و تمیز با آرشیو مرتب از عکس و کلی مطالب تاریخی خوب و مستند درباره دوره قاجار و به طور خاص زنان در دوره قاجار. این سایت تخصصی در سال 2009 بودجه 2 ساله از بنیاد سراسری علوم انسانی دریافت کرده و با همکاری گروه معتبر و شناخته شده ای از پژوهشگران تاریخ مثل منوچهر اسکندری قاجار، دامینیک پرویز و افسانه نجم‌آبادی راه اندازی شده و در واقع یک مجموعه دیجیتال از آرشیو منصور و منظوم و نامه ها و مقاله ها، سفرنامه ها، رساله ها و حتی نشریات زنان هست. جالب براتون بگم قباله ها، نکاح نامه ها، وقف نامه ها و صلح نامه های از اون دوران هم تو این سایت میتونید پیدا بکنید. فقط اینا نیست، آثار هنری، بعضی از نقاشی های اون دوره، سوزن‌دوزی، خطاطی و خلاصه از این دست چیزا هم در سایت زنان در عصر قاجار میتونید ببینید. جالبتر این که اشیای زندگی روزمره هم یه بخش مستقل دارن در این سایت و همینطور تاریخ شفاهی که بسیار بخشای جذابی هستند. وبسایت دنیای زنان در عصر قاجار در واقع مهمان مرکز خدمات مجموعه های مجازی در کتابخانه دانشگاه هاروارد هست و خوشبختانه به روی عموم بازه. همه اطلاعات این سایت به 2 زبان انگلیسی و فارسی در دسترس شماست. fa.qajarwomen.com رو جستجو کنید و این وبسایت مفید رو به بوکمارک خودتون اضافه کنید. تعدادی از شنونده‌های دات‌کام گفته بودن براشون بگیم که چطوری میتونن رادیو فردا رو روی گوشی‌های هوشمند از جمله آیفون بشنون. هفته پیش براتون از یه اپلیکیشن خوب و کارآمد که میتونه کمکتون کنه گفتم و این هفته باز هم براتون تکرار میکنم مشخصات این اپلیکیشن رو، تا با توجه به سوالایی که ظاهرا همچنان وجود داشت و برامون ایمیل فرستاده بودید یا کامنت گذاشته بودید، ببینید که برای گوش دادن رادیو فردا روی گوشی‌های هوشمند دقیقاً بعد چه کنید. با اپلیکیشن تیون این رادیو میتونین خیلی از رادیوها رو گوش بکنین، از جمله رادیو فردا رو هم میتونین بهش دسترسی داشته باشین روی گوشیاتون. راهش اینه که تیون این رادیو رو در اپل استورتون جستجو بکنید و بعد هم چون اپلیکیشن رایگان هست به رایگان اینستالش بکنید. بعد باید به قسمت نقشه ها مراجعه بکنید و چک ریپابلیک رو انتخاب کنید به عنوان جایی که کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه و بعد RFRL21 رادیو فردا رو انتخاب کنید. به این ترتیب خیلی راحت میتونید لمس دکمه پلی رادیو فردا رو روی آیفون هاتون گوش کنید. نیاز وطن، این اسم وبسایتیه که برای آگهی‌های اینترنتی راه اندازی شده. یه جور نیازمندی‌های آنلاین. یعنی مثلا شما اگه چیزی برای فروش دارید یا دنبال کار می‌گردید، می‌تونید به جای اینکه الزاماً برید نیازمندی‌های مثلا روزنامه همشهری رو بخرید، برید به سراغ سایت نیاز وطن. برای کار، پیدا کردن کار، پیشنهاد کار یا آموزش‌های حرفه‌ای می‌تونید برید به بخش بازار کار. از استخدام گرفته تا سرمایه‌گذاری و شراکت، همه رو تو این بخش می‌تونید پیگیری بکنید. توی بخش خدمات، از خدمات چاپ و تبلیغات گرفته تا مشاوره، خدمات زیبایی و بهداشت، ورزشی و خدمات پزشکی وجود داره. بخش‌های املاک، کامپیوتر و لوازم هم در این سایت تدارک دیده شده. اونجا هم میتونید آگهی بدید، هم میتونید از خدمات استفاده بکنید. در بخش تعرفه ها با یک کلیک همه شرایط چاپ آگهی در این وبسایت رو میتونید ببینید. پس نیازوطن.ir رو به فهرست لینک هاتون اضافه کنید تا همیشه نیازمندی های قوی و کامل در کنارتون باشه. خب این هفته میخوایم براتون کمی از خطرهای جهان مجازی بگیم، از تله ها و ویروس های فیسبوکی و همه دردسرایی که اگه کاربر فیسبوک باشید میدونید که این تله ها میتونن براتون ایجاد بکنن. چقدر این ویروس ها رو میشناسید؟ چقدر میدونید در برخورد با اونها باید چه کار بکنید؟ یکی از چیزایی که میتونه زندگی فیسبوکی رو برای شما تلخ کنه کنجکاویه. به خصوص کنجکاوی بیش از حد. اگر از اون دسته از کاربران فیسبوک هستید که هر لینکی رو که براتون میذارن توی صفحتون روش کلیک میکنید، واقعا زیاد نمیتونید امیدوار باشید به حفظ امنیت پروفایل شخصیتون. یه نکته مهم هست که باید بدونید. از احسان نوروزی، کارشناس فناوری اطلاعات، بشنویم.
هکرها، نفوذگرها بررسی میکنن ببینن شما چه نیازهایی دارید، چه مطالباتی دارید، چه چیزهایی ممکنه تحریکتون کنه به کلیک کردن، چه چیزهایی کنجکاویتون رو برمیانگیزه، و در واقع همه چیز در اینجا از همون کلیک شروع میشه. توی اصطلاح انگلیسی بهش میگن کلیک جکینگ، یعنی دزدیدن شما با یک کلیک. دامیه که پهن میشه با اطلاعاتی که میتونه کاربرا رو تحریک کنه.
پس قبل از هر چیز یک کاربر هوشمند باشید و توی این دام ها نیفتید و دیگران رو هم گرفتار نکنید. شما چند تا دوست فیسبوکی دارید؟ 500 تا، 1000 تا یا 5000 تا؟ اینو به یاد داشته باشید که اگه شما به تله بیفتید، همه دوستانتون رو هم خانه‌خواه به خطر انداختید. شاید اینجا بپرسید خب چرا فیسبوک یه سیستم امنیتی غیر قابل نفوذ در برابر این حمله ها و به اصطلاح بدافزارها نمیگذاره؟ احسان پاسختون رو میده.
فیسبوک خیلی نمیتونه جلوی این اپلیکیشن ها رو بگیره. در واقع یه دیوار امنیتی تعبیه کرده برای اینکه این اپلیکیشن ها شناسایی شن. اما مسئله اینه که تو چشم به هم زدن این اپلیکیشن ها میلیون ها کاربر رو آلوده میکنن و به رشد خودشون ادامه میدن. شما چیزایی که خیلی وسوسه کننده است به این شکل، اونم در قالب ویدیو، عکس یا چیزای دیگه، یا مثلا یه چیزای عجیب و غریبی مثل اینکه کی پروفایل شما رو دیده، خب اینا اسراریه که فیسبوک هیچ وقت فاش نخواهد کرد که همزمان مثلا کی داره صفحه شما رو میبینه. و وقتی شما یه همچین چیزی میبینی اصلا نباید روی اون کلیک کنی.
پس همه چیز دست خود شماست. اما اگه روی این بدافزارها و تله‌های ویروسی به هر دلیلی کلیک کردین، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ این پرسشی است که از احسان نوروزی خواستم جوابشو بده.
گاهن پشت این تصاویر یا ویدیوها یا همین تکست‌هایی که می‌بینین، ده‌ها، صدها و بعضی وقتا هزاران خط برنامه است، الگوریتم‌هایی که طراحی شدن برای اینکه کاربر رو هدایت کنن به جاهای مختلف، برای اینکه حجم بیشتری از اطلاعات رو بدوزن و آدم‌های بیشتری رو به دام بندازن. از این طریق، از طریق همین لینک‌هایی که روش کلیک میشه و کاربر به جاهای مختلف هدایت میشه، چیزایی روی سیستم نصب میشه، بسته به نوع ویروسی که وجود داره یا تروجانی که هست، که میتونه فعالیت‌های کاربر رو کنترل کنه، از دیلیت کردن و هست کردن اکانت بگیر تا دزدیدن مسیجا، تا اینکه بخواد روی سیستم مثلا کیلاگر نصب کنه، به این معنی که در واقع ابزاری روی سیستم شما قرار خواهد گرفت که هر کلیدی که شما ثبت کنید از اون لحظه برای یک کاربر خاص یا چندین هکر خاص ارسال خواهد شد.
خب به نظر میرسه اتفاقی که بعد از فقط یک کلیک ساده میتونه بیفته خیلی ترسناک‌تر از اونه که بخوایم همچنان بریم به دنبال کنجکاویامون. اما نگران نباشید، اگه روی چنین لینکی کلیک کردین، هنوز هم راههایی هست که بتونید خودتون نجات بدید. البته باید اول متخصصی باشه که ویروسی رو که بهش مبتلا شدید و راههای درمان اون رو تشخیص بده. من که میگم آسان‌تر از همه اینا پیشگیریه. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه و این هم چند راه ساده برای پیشگیری.
اولین و مهمترینش اینه که همیشه روی فیسبوک با HTTPS باشید. مسئله دیگه استفاده از اکانت فیسبوک روی سیستم‌های مختلفه. این امن نیست. برای این کار فیسبوک دوباره امکان دیگه‌ای گذاشته که شما از پسورد یه بار مصرف استفاده کنید. شما میتونید یه درخواست بدید به فیسبوک و بگید مثلا من روی این سیستم یه پسورد یه بار مصرف می‌خوام. این پسورد استفاده می‌کنید و وقتی لاگ اوت کردید باطل میشه در واقع. یه نکته دیگه هم اینه که وقتی مطمئن نیستید که لاگ اوت کرده باشید، یعنی اکانت فیسبوکتون رو اونجا بسته باشید و ازش خارج شده باشید، بازم فیسبوک این امکانو داره. یعنی توی تنظیمات امنیتی میتونید برید تو بخشی که بگید غیر از این کامپیوتری که الان مثلا من باهاتون در ارتباطم از طریقش، بقیه سشن هایی که ممکنه فیسبوک من داش لاگین باشن رو ببندید.
امیدوارم اون دسته از شنوندهای دات کام که در فیسبوک خواسته بودن درباره تله های ویروسی فیسبوک حرف بزنیم، براشون این بحث مفید بوده باشه. خب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی دات کام با مانیا منصور، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که بار دیگر اینجا در استودیو کنار من هست. با هم صحبت میکنیم راجع به همه اتفاق‌های داغ هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که یه بار دیگه اومدم تو برنامه دات کام.
سپاسگزارم که اومدی و شروع بکنیم ببینیم که در هفته که گذشت چه خبر بود. فکر می‌کنم زلزله بم با اون همه عکسی که به اشتراک گذاشته بودن کاربران از هشتمین سالگرد زلزله بم در فیسبوک به خصوص موضوع اول بود.
بله، در هشتمین سال روز زلزله بم، فاجعه زلزله بم، هم عکسای خیلی زیادی گذاشته بودن از عکاسان معروف و عکسای معروفی که از همون سالا در اومد، اینا رو دوباره شیر کرده بودن و یه جوری همزاد پنداری کرده بودن کار برا با قربانیان این فاجعه.
در کنارش هم کریسمس رو هم پشت سر گذاشتیم. در آستانه سال نو میلادی درخت کریسمس کلی عکسای جالب به اشتراک گذاشته بودن کاربران و درسته. کاربران ایرانی هم کلی حرف می‌زدن، تبریک میگفتن، بعضی هم لجشون می‌گرفت، میگفتن چرا دارین کریسمس تبریک
میگید. آره درسته، بحث داغی در گرفته بود، کلی عکس گذاشتن، عکسای بابا نوئل و درختای کریسمس و گوزن و ترانه‌های مربوط به این روز و تولد عیسی مسیح رو گذاشته بودن و یه بحث داغی هم طور که گفتی در گرفته بود بین کاربرا. بعضی مخالف بودن، میگفتن که کریسمس مال ما نیست و ما ایرانی هستیم و چنین عیدی نداریم، اما ایده هم مخالفت میکردن، میگفتن به هر حال اینم یه عیدیه، ما چه اشکالی داره که این عیدو تبریک بگیم مثلا به دوستان مسیحیمونو.
مثل همین آهنگی که خیلی به اشتراک گذاشته شد، عید ما اول بهاره، کریسمس ربطی به ما نداره نداره نداره. این آهنگ خیلی هم قشنگ و حرفه‌ای
بله ساخته شده بود، خیلی حرفه‌ای ساخته شد و از روی در حقیقت یکی از ترانه‌های خیلی معروف کریسمس متنش رو به فارسی کردن. و
آره شعر خیلی بامزه‌ایه و حرفش اینه که کریسمس مال ما نیست. حالا موافق یا مخالف این محتوا باشیم، بد نیست که با هم بخشی از این آهنگو بشنویم. آخر دسامبر رسید دوباره، وقت خرج پولا تو بازاره، برف سال نو مطابق معمول میباره میباره میباره، بوی بیسکویت و کیک داغ و تازه، شراب گرم میفروشن تو هر مغازه، حیف که به من و تو هیچ ربطی نداره نداره نداره. درخت کاج و بابا نوئل و آتیش، خوراک بوغلمون با کیک کشمیش، بگو بخند و کاد و بازی به راهه، دوباره دوباره دوباره. ولی از این همه جنگ گلک بازی به من و تو چی بیماسه، سوز و سرما امتحانا، حالا فوقش یه حراج لباسه. اینا رو گفتیم که یادتون باشه، عید ما بابا اول بهاره، کریسمس یه روز دیگه تو ساله، به من و تو ربطی نداره 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 نداره.
اما فهم یه روز در هفته که گذشت، پنجم دی ماه روز تولد بهرام بیضایی بود، نمایشنامه نویس و کارگردان بزرگ تئاتر و سینما ایران که فکر کنم احتیاج به معرفی کردن نداشته باشه. ایشون 73 ساله شدن. پیام‌های تبریک مختلفی روی فیسبوک اومد، اما مطلبی که بیشتر از همه در مورد تولد بهرام بیضایی شر شد، مطلب کوتاهی بود که خود ایشون در سالگرد تولدشون نوشته بودن که بارها بارها به اشتراک گذاشته شد.
اما بریم به سراغ موسیقی، موزیک ویدئویی که بیشتر از همه به اشتراک گذاشته شد در هفته گذشته. من خودم خیلی دوستش داشتم، کاری بود از معین که خیلی متفاوت بود با کارهای همیشگی معین.
درسته، سازبندیش و نوع ترانه‌ای که خونده بود خیلی متفاوت بود. یه گیس به اسم دلم تنگته، درسته؟
آره دلم تنگته، هم ترانه قشنگی داشت، ترانش کاریست از مریم دلشاد و خود کار هم کاریست از بابک زرین و خب معین هم اجرا کرده. بعد اصلا خود موزیک ویدیو و کلیپی که ساخته شده تنوعی به نظر من در کار آقای معین. و بعد این سی قسمتشو با هم بشنویم. با حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگته، پر از عشق و عادت بدون حسادت، دلم تنگته، گله بی گلایه بدون کنایه، دلم تنگته، پر از فکر رنگی یه جوره قشنگی، دلم تنگته. خب این کار زیبای آقای معین رو، کار جدیده ایشون رو شنیدیم که خیلی کاربران فیسبوک بهش ابراز علاقه کرده بودن. و امروز هشتم دی ماه تولد فروغ فرخزاد هم هست که تو فیسبوک علاقمندان به شعر و ادبیات خیلی راجبش صحبت کردن. یه کلیپی هم منتشر شد، خیلی به اشتراک گذاشته شد، که با صحنه‌های از تشییع پیکر فروغ که در سال 45 بود در تهران و روش فروغ یکی از شعرهاشو می‌خوند و همینطور شعر معروف و خیلی زیبایی که احمد شاملو برای فروغ گفته، به جستجوی تو در معبر بادها میگریم. در این قسمت از دات‌کام علی روحانی همراه ماست، مهندس کامپیوتر از ایران، یکی از وارد کنندگان محصولات اپل و گوشی‌های موبایل مختلف به ایران. علی سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه این هفته دات‌کام.
سلام فهیمه جان، خوبید شما؟
متشکرم. ما می‌خوایم که با هم درباره بازار خیلی جذاب گوشی‌های موبایل صحبت کنیم. می‌دونم که حتی در ایران این بازار جذاب‌تر از خارج از ایران هم هست، یعنی شما توی خصوص کشور اروپایی شاید کمتر ببینید این همه مردم خیلی درگیر گوشی‌های موبایلشون هستن، خیلی علاقه‌مندن به آخرین مدل گوشی‌های موبایل توی ایران. درست میگم علی؟
بله کاملا درسته. حالا برخلاف اینکه تکنولوژی توی ایران خیلی رشد نکرده به اندازه اروپا یا آمریکا یا شرق آسیا، با این حال مردم خیلی مشتاقن برای خرید گوشی‌های به روز و محصولات به روز کامپیوتری.
خب ما می‌خوایم بدونیم که چون سال 2011 رو به پایان هست، اساساً در این سال برنده این بازار گوشی‌های موبایل کدوم یکی از این کمپانی‌های قولاسای جهان بود؟ خیلی‌ها معتقدن اپل، بعضی از سامسونگ نام می‌برن.
الان که آخر سال می‌بینیم که اندروید خیلی خوب خودش رو جمع کرده و سهم زیادی از بازارها و اندروید محصولاتی که وابسته به گوگل هستن گرفتن. سامسونگ هم به خاطر اینکه خیلی سمت محصولات اندروید رفت، رشد پیدا کرد به نحوی که تا چند وقت پیش تونست که سطح فروش اسمارتفونش حتی بالاتر از اپل هم ببره. الان توی بازار آمریکا طی 2 ماه اخیر 2% اندروید رشد داشته و فقط 0.3% تونسته آی او اس و محصولات اپل رشد پیدا کنه. بلک بری هم که خوب هی داره سهمش از دست میده تو این بازار، ولی تا پایان سال فعلا اندروید توی این رقابت خیلی خوب دووم آورده و خودش برنده این رقابت نشون داده.
حالا که اینطور هست و اندروید اینطور که تو میگی برنده این رقابت بوده، کمی درباره گوشی‌های اندروید برای شنوندگان ما توضیح بده. اصلا این گوشی‌ها چه مشخصاتی دارن و چه جور گوشی‌هایی رو بهشون میگیم گوشی‌های اندروید؟
اندروید یه سیستم عاملیه که تقریبا سال 2008 اگه اشتباه نکنم وارد بازار موبایل شد. در ابتدا خب خیلی ضعیف بود، اپل خیلی قوی تر از اندروید بود، ولی چون که سیستم عامل اوپن سورسی بود و متن باز بود، نیازی به لایسنسی برای نصب نداشت، کمپانی ها خیلی راغب بودن، میتونستن خودشون توش دستکاری کنن و نیازی به پرداخت پول نداشتن. اندروید سیستم عاملی بود که کمپانی های مثل HTC، مثل سامسونگ اومدن یه سری تغییرات به وجود آورده، هر نوع گوشی با هر مشخصاتی که دوست داشتن نصب میکردن. برای همین خب کاربرهای مثلا جهان سوم که قدرت خرید زیادی نداشتن، میتونستن با یه بهای کم یه اسمارت فون با قابلیت خوب داشته باشن. از طرفی اون حجم زیاد اپلیکیشنی که توی مارکت اندروید به وجود اومد و اون راحتی و در دسترس بودن سیستم عامل و فایلای کتابخونه ایش باعث شد که اندروید خیلی خوب رشد کنه.
علی الان سوالی که وجود داره اینه که خیلی ها خب اینو مطرح کردن که مثلا سامسونگ ایده گوشی هاش رو از اپل گرفت، حالا بعضی ها میگفتن حتی دزدید، ولی ظاهرا اینو گرفت و تونست یه مقدار عمومی ترش کنه و دسترسی و کار باهاش رو شاید از اپل آسان تر بکنه. درست میگم؟
اگه بخوایم بهتر بگیم این بود که خب موقعی که آیفون به وجود اومد و وارد بازار شد، ما واقعا اسمارت فون قوی نداشتیم. اسمارت فون های اون موقع واقعا اسمارت فون های ابتدایی بودن نسبت به الان که میخوایم بررسی کنیم، یعنی از سال 2007 الان اپل باعث شد که در روند اسمارت فون واقعا یک انقلاب به وجود بیاد. سامسونگ هم از یه سری قاعده پیش پیروی کرد، ولی خب علمی بود که پیشرفت کرده بود، تکنولوژی بود که توی اون دوره اومد و کمپانی ها دیدن که باید خودشون رو وفق بدن و با محصولات جدید هم توی سری از موارد کپی برداری شد، پیروی شد از اپل، ولی خب اپل نتونسته بود، یعنی الان نتونسته توی سری مسائل رقابت کنه با کمپانی مثل سامسونگ. اینو مجبور اپلیم که نیازی نیست یه لپتاپ 2 کیلو و نیمی توی کیفمون بزنیم و همچنین طرفمون طرف بریم و یه اسمارت فون خوب میتونیم این کارو بکنیم، ولی خب این کپی برداری خیلی بد نبوده، خیلی خوب بوده برای این بازار.
علی حالا بتونیم ببینیم بپردازیم که چون در صحبتات گفتی که اپل از یه مرحله به بعد نتونست که با سامسونگ رقابت بکنه تو بعضی از مسائل، توی چه بخشی نتونست رقابت بکنه و سامسونگ موفق تر بود؟
ما موقعی که آیفون 4 وارد بازار شد، موقعی بود که شبکه‌های نسل 4 توی دنیا به وجود اومده بود و شبکه‌های نسل 4 شبکه‌های فوق‌العاده پرسرعتی بودن، ولی آیفون 4 از این نمیتونست این شبکه‌ها کار کنه، قابلیت ساپورت این شبکه‌ها رو نداشت. از طرفی توی همون دوران بود که سامسونگ گوشی گلکسی Z و گلکسی S2 گوشی که خیلی موفق سامسونگ تونست که شبکه های نسل 4 رو ساپورت کنه و کار برای که اینترنت فوق العاده پرسرعت نیاز داشتن. تا موقعی که آیفون 4 الان روانه بازار شده نمیتونستن از محصولات آیفون توی این شبکه ها استفاده کنن.
یکی از نکات دیگه ای که بعضی از کاربران اپل بهش صحبت میکنن محدودیتیه که به خاطر کار با آیتیونز مجبورن که داشته باشن. فکر میکنی این یه محدودیت یا یک مسئولیت واسه یه کاربر اپل؟
به نظر من یک محدودیته. چون که شما موقعی که همیشه آیتیونز در دسترستون نیست، درسته یه سری اپلیکیشن اومده که از طریق وایفای میتونین این کارو انجام بدین، ولی خب خیلی راحت تره که آدم پورت یو اس بی شو بزنه به لپتاپ و هر چی دوست داشته باشه خب میکنه. از طرفی خب این ویژگی رو به گوشی و به دستگاه میده که شما تمام فایلایی که می‌ریزین روش دسته‌بندی شده باشه، فایل هرز نداشته باشین. از هر دو دید میشه بهش نگاه کرد، ولی خب هر مسئولیتی یه سری محدودیت‌ها هم در پیش خواهد داشت. به نظر من بهتر بود که این انتخابا کمپانی اپل به کاربر میداد که مشخص کنه که چه جوری می‌خواد فایلش رو وارد دستگاه کنه، چه نوع فایلی می‌خواد دستگاه کنه و خود کاربر این دسته‌بندی رو در نظر بگیره.
و حالا که بحث به اینجا کشید، بعد نیست که راجع به امنیت این گوشی ها هم صحبت بکنیم. کدوم یکی از اینها به لحاظ مسائل امنیتی تا حالا بهتر بودن؟
امنیت رو خب مسلماً اپل خیلی خوب تا اینجا تامین کرده. حالا گوگل هم خیلی بی تاثیر نبوده، چون حالا ورژن جدید اندروید اخیراً وارد بازار شده، ورژن آیس کریم ساندویچ، ولی اپل خیلی موفق تر بوده. اپل آپدیت های خیلی به روز تر داشته و تامین کرده تمام حفره های امنیتی دستگاه رو در کمترین زمان پوشش بده. اندروید آنچنان امنیتی نداشته، چون که متن برنامه دست همه هست و همه میتونن به این برنامه نفوذ پیدا کنن.
یکی از جذابیت های دیگه این نسل از گوشی های هوشمند هم اپلیکیشن های مربوط به گیم هست، بازی های مختلفی که خیلی هم اعتیادآوره بر خیلی از کاربران این گوشی ها. کدومشون توی این زمینه فکر میکنی که جذابیت های بیشتری تونستن داشته باشن و مخاطب بیشتری رو جذب کنن؟
اپلیکیشن هایی که خب برای آیفون خیلی با کیفیت تر از اپلیکیشن هایی که برای بقیه محصولات. و حالا یه چیز جالبی که باید بدونین، توی تعطیلات یه چیزی حدود 242 میلیون اپلیکیشن، حالا چه توی مارکت اندروید و چه توی اپ استور فروخته شده که خب خیلی رقم زیادیه. برنامه‌نویس‌های با کیفیت تری اصولا وارد این سیستم میشن تا برنامه‌نویس‌هایی که برای اندروید این کار انجام میدن. کیفیت محصولاتی که شما توی اپ استور آیفون می‌بینید بسیار بیشتر از محصولاتیه که توی مارکت آنجاید میبینید.
تو از وارد کنندگان محصولات اپل و حالا گوشی های همراه هستی کلن به ایران، شاید بتونی به ما بگی که بازار در ایران چه شکلی هست؟ در ایران بیشتر از کدوم یک این از این گوشی ها استقبال میشه؟
تو ایران که خب فعلا تب آیفون وجود داره و محصولات اپل و خیلی مردم مشتاقن، ولی به خاطر اینکه خیلی قیمتش بالاست، یعنی شما الان یک آیفون 4 بخواید خرید کنید حداقل باید 1 میلیون تومان پول بدین، مردم ترجیح میدن که برن یک سری از قشری که نمیتونن اینقدر هزینه کنن برای آیفون، ترجیح میدن برن سمت گوشی های اندروید ارزون تر که خب سامسونگ و اچ تی سی هستن. ولی همیشه آیفون طرفدار خیلی زیادی داشته و محصولات اپل چون که طراحی فوق العاده داشته و یک برند فوق العاده با کلاس بوده، ولی خب خیلی از کسایی هم هستن که اندروید که دست میگیرن ولی همیشه آرزوی اپل رو دارن. و توی بازار الان سامسونگ خیلی خوب خودش رو جا انداخته. ما قبلا میدیدیم که مردم سمت نوکیا میرفتن، ولی خب نوکیا خیلی ضعیف شده بود.
پس اگه همین کاربران تلفن همراه پولش رو داشته باشند، از نگاه تو آیفون میخرن؟
مسلمه.
بسیار خوب. حالا آیفون وارد میکنین، محصولات اپل رو وارد ایران میکنین، با توجه به تحریم ها شاید بد نباشه اینو هم بگیم. الان کنجکاو شدم که مشکل ندارین برای این کار؟
الان شما بخواید یک محصول اپل رو وارد ایران کنیم که خب بعد از چند مقصد بگذره مستقیما، مگر اینکه مسافرات تک و توک وارد کنه، ولی کسی بخواد به تعداد زیاد بیاره باید وارد دبی شه و از دبی خب به هر حال از مسیرهایی که وجود داره وارد ایران بشه. به خاطر تعرفه گمرکی بالایی هم که توی ایران هست اصولا قانونی نمیاد این محصولات، ولی به هر حال با سختی زیاد وارد میشه و برای همین قیمتش خیلی زیاد میشه.
در واقع تحریم ها قیمت استفاده از تکنولوژی رو برای کاربران ایرانی افزایش میده.
بله خیلی، تقریبا کنیم برابر این قیمت افزایش پیدا میکنه.
علی، به عنوان آخرین سوال میخوام ازت که پیش بینی کنی با توجه به همه مسائل، حالا کیفیت، قیمت و توانایی خرید، آینده دست کدوم یک از این کمپانی های عظیم تولید گوشی های هوشمند خواهد بود؟
به نظر من آینده از آن آنجوت خواهد بود و به نظرم در سال آینده ویندوز فون قدرت پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم علی روحانی، مهندس کامپیوتر، وارد کننده محصولات اپل و سایر گوشی های تلفن همراه به ایران با ما بودی در این بحث.
سپاسگزارم.
با این گفتگو به پایان .com این هفته میرسیم. یادتون نره ایمیل ما com@rfirl.com هست. به صفحه فیسبوک .com هم سر بزنید، اونجا میتونید برنامه هفته های قبل رو بشنوید و البته لایک و کامنت هم برای ما بگذارید. تا .com بعد، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم.